بسم الله الرحمن الرحیم.
مهمترین آسیبی که متوجه جمعهای مثل ما و شما اشتباه گرفتن کمیت با کیفیت، این آسیب اول. فعالیت‌های خیلی هجیم، پر سر و صدا، بیلانه کار خیلی مفصل، فکر کردیم این اصالت داره، حالا بعد یا با اهداف مادی، بعضی هم نه، واقعا گمان کنن که بدون توجه به ماهیت و کیفیت و عمق یک کار فرهنگی، صرف کار حجیم کافی و جوابگوست. اولا در هر کاری به طور عام و در کار فرهنگی و فرهنگسازی دینی به طور خاص، اون اصل نخستی که باید بهش توجه کنیم اینه. مهمتر از این که چه میکنیم این است که چرا میکنیم. چون یه سوال اینه که چه کار میکنیم؟ شما میگی این فعالیت فرهنگی رو دارم انجام، این فعالیت سیاسی، این فعالیت اقتصادی، کار خیریه، چه. سوال مهمتر اینه که چرا این کار رو انجام میدهی؟ این چرا انجام میدهی از چه چیز انجام میدهی مهمتره. هر عمل یه بعد اجتماعی بیرونی داره، باید آثارش ببینی، آثارش مثبت باشه نه منفی، به علاوه یه بعد درونی داره که او باید به نیت و انگیزه مربوطه. پس ما در آن واحد داریم یک حرکات و سکنات جسمانی انجام میدیم. شما با اتوبوس آمدی اینجا، بنده هم آمدم، حالا آمدی، یک حرکات سکنات فیزیکیه. یه عمل دیگه هم داریم انجام میدیم هر دو، او عمل روحی، اونم یک سلوکه. روح ما هم در حال حرکته، یا به سمت حق یا به سمت باطل، داره یا میره بالا یا میره پایین. پس اونم از نظر معنوی واقعا ما داریم تیه طریق میکنیم، داریم حرکت میکنیم. به کدوم سمت میری؟ برمیگرده به هدف و نیت. اینایی که میگن آقا عمل عمله دیگه، ما بالاخره مثلا بریم به 4 تا محروم کمک کنیم، بالاخره کمک دیگه، حالا نیتت هر چیه. مثلا فرض کن تو میخوای پشت سرت حرفای خوب بزنم، یا کسی میگه نه من فقط برای خدا میرم، حالا چه فرقی میکنه شما چرا اومدی؟ در شد عمل انجام شد، عمل فرهنگی انجام شد، یه خدمتی شد به کسی. این ساده لوحانه است. یک بعد از عمل رو دیده، این فیزیک عمل رو میبینه، نمیفهمه عمل انسانی، عمل انسان یه بعد روحی عقلانی هم داره، اون مهمه، اون تو ماهیت عمل دخالت داره، اون روح عمله، نیت روح عمله. این مهمه که چه کار میکنی، اما اینم خیلی مهمه و بلکه مهمتره که چرا میکنی این کار. شما هم تو فعالیت فرهنگی وقتی میخواید فرهنگ دینی رو منتشر کنید، هم این رو به مخاطبتون توجه بدید که آقا به هر دو بعد فعل و فاعل کار خوب رو با هدف خوب باید انجام بدید، هر دوش مهم. کسانی که میگن آقا بالاخره عمل هرچی هست همین فیزیکی کاره، یا این کار میشه یا نمیشه، عمل رو فکر میکنن فقط همون انرژی عضلانی است که صرف کردن، اندیشه و نیت رو به اصطلاح میگن اینا مقدمه، ارزش مقدماتی داره، اصل اون هدف زل مقدمه، اون نتیجه یه کاره. بالاخره یا این یتیمخانه ساخته شد یا نشد، یا این میتینگ سیاسی فرهنگی برگزار شد یا برگزار نشد، اون دیگه مهمه، بقیهش مهم نیست. نه این اشتباهه. این که بگیم مقدمه هر طور بود، هر هدف و نیتی ما داشتیم عمل باید انجام بشه، این اصالت العمل، بله، اما عمل زدگی نه. این دیدگاه فکر میکنه خود عمل خارجی است که عینیت داره به واقعیت، اون مهم. نخیر آقا، ذهنیت نیت تو هم عینیت داره، واقعیت داره و در ارزش عمل دخالت داره. کسانی که میگن هدف مهم نیست، جسم عمل مهمه، این در واقع یک تفکر مادی است، این یک سطحی از ماتریالیسم، فقط ابعاد مادی رفتار رو میبینه. اینا که فعالیت‌های فرهنگی میکنن فقط برای اینکه بیلانه کار بدن، اینا ماتریالیستن، کاری نداره این کار فعالیت فرهنگی جناب عالی اثری هم داشت اصلا یا نداشت، کسی رو اصلا اصلاح کرد یا نکرد، ارتقا داد یا نداد، تو اصلا برای چی این کار رو کرد؟ اینا مدام ماتریالیستی است. شخصیت حقیقی ما روح ماست، عمل حقیقی ما عمل روحی و روحانی ماست، نیت ماست. هر عمل اختیاری که ما انجام میدیم داره شخصیت ما به تعبیر حکما اسلامی داره به فعلیت میرسه، تحقق پیدا میکنه، از قوه به فعل در میاد، اثرش روی خود ما، اون هر عمل هم رو بیرون غیر ما اثر داره، اون جسم شه، یه اثرم رو خود ما داره، اون روح عمله، نیتته، او در واقع مناسب با اراده و مقصد و انگیزه و نیت و اینکه چرا از فاعل این عمل صادر شد، یه اثری رو شخصیت خود فاعل یعنی ما و شما داره. حسن و قبح فعلی مربوط به اثر فعل روی دیگران است، به فیزیک عمل مربوطه، جسم عمل و مهمه، باید عمل صالح باشد. متافیزیک عمل مربوط به حسن و قبح فاعلی است، اثر فعل رو خود فاعل به لحاظ روحی، که نیت چی بود، هدف چی، چرا این کاری کرد، این کدومی که از او انواع نگاه بود، این کدوم نوع سکوت بود، این اثرش به خودته. هم جسمت در حال سلوکه، فعل انجام بدی اثرشون، هم روحت در حال سلوکه، یا داریم رشد میکنیم یا داریم ما سقوط میکنیم و هر عملی انجام میدیم اثری مناسب با اون روح ما میگذاره، میشه جزء ملکات ما، جزء شخصیت ما میشه و ما رو میبره به یک سمتی و به یک عالمی متناسب با عملی که انجام دادیم. نیت 100 درجه، 100 عالم انسانی داریم، با هر نیتی وارد یکی از عوالم انسانی میشیم. مجموع اینا رو هم دیگه او بهشت و جهنم و آخرت ما رو میسازه. خیلی ها همه توجهشون به فعل آثار اجتماعی فعله، بعضی خیلی هم مثلا همه توجهشون به آثار فعل رو خود فاعله. طبق منطق قرآنی باید به هر دوش توجه کرد، هم به اثر خارجی عمل، این کاری که من میکنم حالا نیت من خیر، نیت من درست، حسن فاعلی داره، اما بیرون یه عقلت هم به کار بنداز ببین اصلا این عمل حسن فعلی هم داره. بس آدمای با نیت خوب گن میزنن، هدفش خوبه ولی فعلش غلطه، عمل صالح نیست. باید هم ایمان باشد، اخلاص، معرفت، هم عمل باید عمل باشد و عمل صالح باشه، ولی شما با نیت خوب بری عمل غیر صالح انجام بدی. چنانچه آدمای احمق داریم که نیتش خوبه ولی همش صدمه میزنه. چقدر ما تو روایت اهل بیت داریم که پناه بر خدا از دوستان احمق را. روایت از امام زمان عجلا و فرجو شریف داریم، فرمودن که یک دست از موجوداتی که خیلی ما را آزار دادن و میدن حمقاء و شیعه، احمق های شیعه، اینا ضربات سنگینی به ما زدن. به عمل کار نداره که این عمل الان، این حرف شما، این موضوع تو الان بیرون چه معنی داره، چه اثری داره. آقا ما نیتمون خوبه، خب نیتت خوبه، عقلم لازم، آخر نیت خوب مشکل حماقت تو رو حل نمیکنه. ما نیتمون خوبه ولی علم و تجربه نداریم، میخوایم کار فرنگی بکنیم، بی سوادی، ولی اولش اخلاص داریم. خب اخلاص داریم، اون مربوط شد به بعد ایمان و حسن فاعلی. حسن فعلی چی میشه؟ کیفیت صدور فعل از فاعل، یکی هم نتیجه خارجی و اجتماعی فعل، یکی اثر رو روان و روح خود ما میذاره، یکی اثر روی مخاطب میذاره، هر دوش مهمه. بسا شما ببینید گاهی دیدید یه عمل خوب رو از افراد غیر خوب، از شما میپرسن آقا فلانیا فلان حرف رو زدن، یا یک حرف درست از آدمای نادرست گاهی سر میزنه، مگه اینطور نیست؟ مگه حرفایی که جبهه مخالف اسلام میزنه مگه همه حرفاشون مزخرفه؟ یعنی من حرف حساب تو حرفشون هست، مگه همه کارشون بده؟ شما تو جوامع کافر مشرک برو یه سری ارزشایی میبینی، یه سری عملهای درستی اتفاق افتاده. حالا طرف ایمان الهی نداره، هدفش هم درست نیست، ولی عملش درست. حالا شما تو کارهای فرهنگی با این قضیه زیاد مواجه میشید، بس آدمایی میبینید که آدمای خوبی هن، اهداف درستی دارن، ولی طرف بی سواد، بی اطلاع، چرن میگه آدم خوبی است، موضع بدی گرفته، بعد رو تعصب بگی نه آقا ایشون درست میگه چون آدم خوبی، هدف نیت خوبی داره، جزء خودمونه. اشتباه، باید عملش رو از عامل تفکیک کنه، بگه این شخص عامل هدف خوبی داره، درسته به این دلایل، اما این حرفش، این کارش غلط است به این دلایل. به عکس، افرادی هستن تو جبهه باطل، اصلا به خدا و آخرت و به هیچ عقیده ندارن، تو جبهه باطل، ولی یه سری حرفای درست میزنه، بعضی شعاراش درسته، اسلامیه، بعضی اعمالش درسته، مفیده. باز اینجا ما بگیم که نه خیر آقا، این اعمال درست هم نادرسته، اینم غلطه. باید تفکیک کن منطقی، بگید آقا جناب عالی مبانی غلطه به این دلایل، اهدافت هم غلطه، نیتت هم غلطه به این دلایل، اما این عملت، این حرفت حرف درسته، اینجا درسته. امیرالمومنین راجع به خوارج چی فرمودن تو نهج البلاغه؟ اینا میگفتن شعارشون این بود لا حکم الا لله، حق حاکمیت و حکمیت فقط از آن خداست. خب این حرف درستی، آیه قرآنه. حضرت امیر نگفتن چون خوارج که علیه من شورش کردن میخوان براندازی کنن، چون اینا دارن این حرفو میزنن پس بگیم این حرفم غلط. نگفتنم چون حرف این شعار درستیه پس کار اینا کار درستیه. تفکیک کردن، فرمودن کلمت و حق، این شعار حقه، اما یراد و بها باطل، اما منظور شما، هدف شما از این شعار یک هدف باطلی است. یعنی این شعار حسن فعلی، حسن قولی داره، اما حسن فاعلی، یعنی حسن قائلی نداره. این حرف درسته، ولی تو چرا یاد بوندن؟ تو داری تحریف میکنی، میخوای از یاد شو استفاده کنی. یا تو باشه تو فعالیت‌های فرهنگی علمی سیاسی متعصبانه از این ور و از اون ور حرف بزنه، سریع تفکیک کن، حتی حرف درست کار درست طرف رو تایید کن، بگو ما با این بخش حرفت با این کارت موافقیم، اما این مقدمه ای که چیدی، این نتیجه ای که گرفتی، اینجا مغالطه کردی، باید مخالف. اینا جزء چیز آسیب هایی است که تو فعالیت های فرهنگی اجتماعی سیاسی و تربیتی متوجه ماست. خیلی اوقات شما ببینید تو موضع گیری های افراد میبینید اینا این حسن و خوبه فعلی و فعالی رو درست نمیفهمن و از هم درست تفکیک نمیکنن. طرف آمده یک بیمارستان ساخته، عمل خیر انجام داده، این ور اون ور به یتیم به فقیر فلان نه، ولی کافره، اصلا به خدا آخرت عقیده نداره، یا اصلا اهداف سیاسی داره، میخواد دور بعد تو انتخابات شرکت کنه. اینجا نباید بگه که مردشور بیمارستان رو ببره، اصلا این کارا چیه و فاسد و فلان، نباید هم بگه که به به عجب درست عجب حقی باره که این آدمی که بیمارستان ساخته، این آدمی که اینقدر خدمت کرده، این حتما باید بره فلان. هر دوش غلطه، از هیچ دو طرف مرعوب و مجذوب نشو، مطلق نگر نشو. و آقا این عمل عمل خوبیست، اما شما چرا این عمل رو انجام دادی؟ هدف شما هدف بدیست، تو به خاطر خدا یا به خاطر خود اینا به اینا خدمت نکردی، دنبال یک هدف دیگه. شما یک فعل خوب با هدف بد داشتی. به عکس بعضی خودیا هوشنگبازی در میارن به خودمون گل میزنن، میگه بد نیتش خوبه. خب آقا نیتش خوبه، یه حرف مزخرف زد، این صحبتش، این مقالش، این موضع‌گیریش، این حرف غلطه، خلاف عقل، خلاف اصلا مفاهیم اسلامی است. حالا خودش آدم خوبه، جزء ماست، جزء باند ماست و نیتش هم خوبه، اینجا هم باید تفکیک کنه. بگه آقا ایشون که یه حرف رو زد هدفش درسته، مبانیش درسته، ایشون میخواست اینو بگه، اما در روش کارش و فعالیتش چیه؟ اشتباه کرد، این استدلالش غلطه، این استدلال نیست، مغالطه کرد. این کار رو به شما بگم، ایام شهادت امام صادق علیه السلام و نزدیک ایام میلاد حضرت رضا سلام الله علیه، این بزرگواران دقیقا این کار رو میکردن تو مناظره با مخالفین. اگه یه جایی طرف حرف حسابی لابلای حرفاش بود، نمیگفتن مردشو رو اون حرفش هم ببره، صریحا میفرمودن که این نکته‌ای که فرمودید بسیار نکته درستی بود، احسنت. حتی رو میکردن به شاگرداشون، میگفتن ببین چه حرف قشنگ درستی زد، حالا یارو کافر از طرف مخالفه، اما میگفتن این حرفش حرف درستی بود، اما این نتیجه که گرفتی غلطه به این دلاله. از این طرف هم جلسه که تمام میشد شاگردای خودشون رو میآوردن، روایت داریم از امام صادق علیه السلام به شاگردشون میفرمان که ببخشید تو مناظره جواب اونو دادی، او رو به اصطلاح شکست دادی، اون نتونست جواب تو بده، اما کلا سر خودت نگذار، این استدلال تا دلیل آوردی، دو تا دلیل استدلال کافی نبود، حالا اون نتونست جواب تو بده، اما این دو تا استدلال تو غلطه. نگفتن دیگه خب الحمدلله برنده شد، جبهه حق پیروز شد، جبهه باطل شکست خورد، احسن برو، نه گفتن تو تونستی رو ساکت کنه، اون نفهمید، دستشو برد بالا، در حالی که این حرف تو جواب داره، اینجا تو اشتباه کردی، جوابش اینه، و تو باید اینجوری حرف میزدی نه اینجوری که گفتی، اشکالات خودت هم دید. همیشه ما طرف حقی و حق همیشه پیروزه. از اون طرف عالم دنیا، عالم طبیعت، عالم ماده، عالم علل و اسبابش که خدای متعال در این عالم بنیان گذاشته، خداوند اراده کرده آتش بسوزاند، آب مرطوب کنه، خداوند اراده فرموده که یه عواملی باعث بیماری در بدن بشه، یه عواملی باعث بهبودی او بشه، این نظم یه عالم رو خداوند به هم نمیریزه، مگر در شرایط خاص که باز این نظم رو به هم نمیریزه، این علیت رو، بلکه یک علل دیگری که علل مادی قوی تر یا علل معنوی قوی تر هستن اونا رو وارد عمل میکنه، قانون علیت رو به هم نمیزنه، یه علت قوی تری رو وارد عمل میکنه. اون علت میتونه مادی باشد، مثل که کبریت میکشی باید آتش بزنه، علت و معلول مادی طبیعی، اما اگه آب بریزی نمیسوزونه، یک علت مادی قوی تری میاد مانع تأثیرگذاری این علت بر معلولش میشه. بسا وقتایی که یک علت معنوی میاد مانع تأثیرگذاری علت مادی میشه، آتش ابراهیم رو نمیسوزاند، عصا در دست موسی اژدها میشه، مار بزرگ میشه، عصاشو میزنه به دریا، به رود میشه، این خلاف قوانین طبیعت ظاهره، عادی نیست، حالا اگه طبیعی هم باشه عادی قطعا نیست، و این بسا که ماوراء الطبیعه است دیگه. اونم هست، هم اون ماده سنت الهی است، هم او امدادهای غیبی اونم سنت الهی است. اما روال عادی بر سنن عادی است. آدم مؤمن کبریت بکشه خونش رو آتش بده، خب خونش میسوزه، خاکستر میشه، خودش هم میسوزه. میگه ای آقا این مؤمن بود، مؤمن بود که بود، اشتباه کرد، غلط کرد، خونش رو آتش داد. یک کافر بشینه یک عالم دقیق برنامه‌ریزی کنه، بعد خدا بگه که درسته تو درست برنامه‌ریزی کردی، ولی چون کافری نمیذارم به نتیجه برسی، نتیجه مادی. نه، فرمود کلن نمتو، به همه تون کمک میکنه، حق و باطل تو دنیا طبق قوانین دنیا، این سنت من است، ما این که کمک میکنیم. وقتی یک کافر با اهداف اصلا استعماری نشسته داره موشک میسازه، بمب شیمیایی میسازه، بمب هسته‌ای میسازه، از علم و دقت استفاده میکنه، کارشو انجام میده، هدفش هم شومه، میخواد بزنه تو هیروشیما صدها هزار انسان رو بیگناه رو نابود کنه، هدف شومه، ولی داره طبق علل عادی عمل میکنه. خداوند نمیگه چون هدفت باطله و خودت کافری و فاسدی مفسدی استعمارگری من نمیذارم برنامه به نتیجه برسه، نه، میگه میذارم کلن نومد تو ها اولا و ها اولا من اتا اردک، اینا قانون خداست، چه اینا چه اونا، و ما کان اتا ربک محذورا، عنایت خداوند ممنوع نمی شود، از هیچ کسی منع نمی شود. اما همین قرآن یه چیزی دیگه هم کنارش می فرماد، می فرماد هر قدر بخواهیم به هر کس بخواهیم می دهیم. اینم هست، اینم هست که خزائن همه قدرت‌های مادی و معنوی عندنا نزد ماست. اینم هست که ما علاوه بر قوانین طبیعی یک قوانین دیگری هم داریم، معجزات و کرامات و امدادهای غیبی، اونم سنت ماست، اونم در یک شرایط خاصی نازل میکنه. متأور دیگه به مؤمن و کافر مساوی نیستن، اونجا اونجا به مؤمنین مجاهد مؤمن مخلص متوکل اهل ایمان و عمل صالح و اونا عنایت میکنه، وقت اونا گاهی میاد به علل مادی رو تحت شعاع قرار میده. البته اینکه هر قدر بخواهیم به هر کس بخواهیم بدهیم، خواستن خدا میدونید گزافه نیست، مثل شهوت و هوس ما نیست که آقا به کی چه نمره میدیم، به هر کس هر نمره دلم بخواد میدم، بلو ظالمانه. این که خداوند میفرماد بخواهیم، این مشیت الهی، مشیتی است بر اساس عدالت، رحمت، حکمت و و. اما اونایی که علاوه بر این که رعایت میکنن اسباب مادی رو، تو نظام روحی خودشون در درون یک اهداف عالی‌تر و الهی دارن، به این هدفهای کوچک مادی و دنیوی اکتفا نمی کنن، اهداف هدف الهی بزرگ دارن و مؤمنانه جلو میرن، حتما اینا به هدف میرسن، هدف مادیشون هم میرسن، هدف معنویشون هم میرسن. خداوند فرمود هیچ عمل شما رو بی پاداش نمیگذارم، نه در دنیا نه در آخرت. و ایمان داشتن لازم است اما کافی نیست، عمل لازمه. استدلالش هم حکما کردن که خدای متعال فیاض علی الاطلاق، جهان رو مستعد استعداد انواع فعالیت ها تو جهان طبیعت قرار داده، هر کس بدر بپاشه و درست آبیاری کنه میوه و گل مناسب با او رو میچینه، این قانون الهیه. خداوند میفرماد هر کس به طرف هر هدفی حرکت کنه، ما لوازمش رو رعایت کنه، ما میرسونیمش به همون هدف خودش، هر چه که هست خوب یا بد مانعش نمیشه، چون اینجا دار امتحان و ابتلا و ایناست، اینجا دار پاداش نیست. البته پاداش و جزایی هم اینجای هم داده میشه، اما کامل نه. بعد میگن خداوند وقتی میگه واجب الوجود به ذاته، یعنی از همه جهات واجب الوجوده، یعنی به لحاظ فیاض بودن هم خدا واجب الوجوده، یعنی واجب الفیاضیته، یعنی خداوند حتما فیاضه، به همه فیض میرسونه، اون فیض عام میشه، فیض خاص فقط به مؤمنین و به اولیا، فیض عام به همه، به مؤمن و کافر، به انسان و حیوان و به اشیاء، هر کدوم به اندازه استعداد و توان و ظرفیت خودشون. خداوند یک کسی دنیا پرست باشه بهش نمیگه که تو گمراهی، خلاف فرمان شریعت داری عمل میکنی، ما نمیذاریم کاری که به نتیجه برسه تو دنیا، نخیر میرسه، میشن آقای دنیا، تو علم جلو میفته، تو تکنولوژی جلو میفته، بمب اتم میسازه، میشه رئیس. خداوند هم جلوش نمیگیره، به شما میگه شما اگر میخواید جلو نوشید شما هم قوی شید، شما برید دانشمند بشید، زحمت بکشید، نظم، علم، کار. چرا رسانه های او اثرگذار باشه رسانه تو اثرگذار نباشه؟ چرا کار فرهنگی او اثرگذار باشه مال تو نباشه؟ چرا او تهاجم فرهنگی کنه، چرا تو تهاجم فرهنگی نکنی به او فرهنگ فاسد؟ خب قوی شو، درست کار کن تا تو تهاجم کنی، تو قوی تر شو. حق به باطل حمله کنه، نذار باطل به حق حمله کنه. دنیا پرستی در دنیا طلبی ازت حمایت میکنه. از کافر دنیا طلب اگر اقتضاعات دنیوی رو رعایت کنه، یعنی بشینه نظم، برنامه‌ریزی، کار، تلاش، علم، اینا، خداوند از همون کافر در مسیر باطلش حمایت میکنه، حمایت عام. میگه داری زحمت میکشی به نتیجه برس، میزنم برس، به اویم فیض و عام رو داره، ولو طرف ظالم و کافره. اون میگه آقا یا قانون گذاشتی توی دنیا، من دارم بهش عمل میکنم. خدا میگه بلو عمل و عملت بده، اما داری عمل میکنی، این هم مزدت. پس دنیا یک سرزمین است مناسب برای هر کاشتنی، هر کس هر چه بکارد، هر بذری بکارد همون نتیجه رو برمی‌گیرد. آسیب سوم اینه که وقتی میگیم تعبد، فکر نکنیم مراد از این تعبد نفی تعقل است. تعبدی که اسلام میگه ریشه و مبنای این تعبد تعقل است. اگر تعبد بدون هیچ تعقل مطرح بود، خب همه ادیان و همه مکاتب و همه پیروانشون پس برحق بودن، چون همه اینا هم تعبد دارن. بودایی ها تعبد دارن به بودیزم، هندوها متعبدن به هندویزم، مارکسیست ها متعبدن به مارکسیست، مسیحی ها، پروتستان، کاتولیک، همه متعبدن، مشرکین، بت‌پرست ها متعبدن. فرق تعبد اسلامی قرآنی با تعبد اینا چیست؟ فرقش اینه که با تعقل شکل میگیره و اثبات میشود و تایید میشود، اما معتقدیم و اثبات میکنیم که این تعبدهای دیگه بر اساس تعقل نیست، بر اساس تخیل و توهمه. فرق بین تعبدی که خرافات پشتشه با تعبدی که عقلانیت پشتشه. بله، به این معنا تعبد که آقا ما به همه علل و فلسفه های همه احکام جزئی و کلی الهی پی نمیبریم، ولی درسته، برای که عقل بشر نامحدود نیست، هم محدوده هم خطاپذیره. و این هم فکر نکنید مادیون میگن نخیر عقل مطلقه، ما میگیم عقل خطاپذیره. نه آقا، اتفاقا امروز تو جهان فلسفه های سکولار، معرفت شناسی ها و اپیستمولوژی سکولار تقریبا غالبا رفتن به سمت شکاکیت و نسبی‌گرایی و اینکه عقل کافی نیست برای درک حتی همین مسائل دنیوی، اصلا خدا و آخرت که قبول ندیم چی، برای درک مصلحت و مفاسد و مصالح دنیوی ما هم عقل کافی نیست. شما ببین کانت که به عنوان یک فیلسوف بزرگ مدرنیته شناخته میشه، سریع اینو میگه، میگه عقل فقط تو حوزه محسوسات و تجربیات جواب میده، در حوزه ماوراءالطبیعه که مهمترین مسائل بشر و فلسفه اونجا مطرح میشه، اصلا عقل گیجه، نمیگه آری، نمیگه نه، عقل محدود، ذاتاً خطا پذیره، اصلا خطای سیستماتیک داره. از هیوم پدر تجربه گرایی بپرس عقل چیه، میگه اصلا عقل چیه؟ عقل فقط در خدمت غریزه و تجربه میتونه به ما خدمت کنه، نمیتونه ما رو مدیریت کنه. از ماکس وبر تئوریسین سرمایه‌داری صنعتی بپرس، باز همینا میگه، میگه اهداف عقلانی نمیشن، فقط ابزار وسائل عقلانی میشن. از جریان‌های شکاک نسبی‌گرا، از جریان‌های پست مدرن بپرس، اصلا پست مدرن ها میگن چیزی ما به نام عقل مشترک و عقلانیت نداریم، برهان معنی نداره، که هیچ چیزی نمیشه کسی به کسی دیگه ثابت کنه، هر کی هر چه خودش قبول کرده کرده، باید به هم دیگه احترام بذاریم، با هم همزیستی کنیم، هیچ چیزی رو هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اثبات، یعنی عقل تعطیل. خب اینا که این حرف رو میزنن، اسلام که نمیگه عقل تعطیل، میگه عقل حجت خداست، حجت الله هست، عقل پیامبر خداست، اما البته محدودیت داره، گاهی خطا میکنه، اشراف به همه حقایق عالم نداره، احتیاج داره به کمک وحی. اما همه اینم وقتی از حکام تعبدی حرف میزنه، معمولا در هم قرآن هم روایات یه استدلالی، یه چیزی که بشر رو متوجه کنه که آقا مساله تو در اینه. ما همینطوری نمیگیم که آقا متعبد باش ولو به ضرره، هر چه هست به نفعته، اون رو میفرماد. از امام سجاد سلام الله علیه بپرسن آقا مریض و مسافر روزه گرفتن برش واجب نیست یا حرام است؟ اگه واجب نباشه یعنی میتونه هم روزه بگیره، اگه بگید حرامه یعنی دیگه نباید بگیره. خب اینجا اختلاف میشه، بعضی از علمای اهل سنت معتقد بودن که این آیه قرآن که میفرماد فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. اگر مریض هستید تو ماه رمضان یا مسافرید، این روزهاتون رو نگیرید، یه روز دیگه یه وقت دیگه قضاش رو به جای بیارید. گفتن این آیه نمیگه که روزه گرفتن برای آدم بیمار یا برای مسافر حرامه، داره اجازه میده که اگر خواستید روزه نگیرید نداره، نه بعدن قضاش رو به جای بیارید. نمیگه که حرامه و نباید بگیرید، معنی آیه این نیست. اما فرمودن که نه، مثلا روزه مسافر باطل، آدم بیماری که روزه براش ضرر داره اصلا حق نداره روزه بگیره، روزش باطل و باید قضاش رو به جا بیاره بعدن. خب یک اختلافی است. بزرگان اهل سنت هم دو گروه هن، حتی رهبران اهل سنت که عمر ابن خطاب و عبدالله ابن عمر و عروه ابن زبیر عبدالرحمن ابن عوف، نه همه معتقدن که همین عقیده شیعه و اهل بیت رو دارن که میگن در قضیه مسافر و مریض اصلا نباید بجو میگن، معنی آیه اینه. بعد امام رضوان الله علیه تو بحث فقهیش میگه که ببینید، خب امام علیه السلام برای ما امام معصومه، ایشون دیگه لازم نیست که، لازم نبود برای ما استدلالم بکنن، کافی بود امام سجاد بگن که چی؟ بگن آقا مسافر و مریض روزه نگیرن. همین امام علیه السلام اما دلیلش هم میگن، استناد میکنن به آیه قرآن، میفهمن به دلیل این آیه من دارم که حکم میکنم و این آیه معنیش اینه، به این دلیل که ببینید امام معصوم حکم رو به تعبد استناد نمیده، حکم به این مهمی رو استدلال میکنه به آیه قرآن، بعد میگه که به این دلیل افطار واجب است و مریض و مسافر باید بعدم غذاشو به جا بیارن، نباید روزه بگیرن، و این از اطلاق آیه به دست میاد و از آیه به دست میاد که روزه مریض و مسافر به عنوان روزه مریض و مسافر حرام و باطله. و بعد استناد به آیه دیگری که خداوند در قرآن فرماد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. چرا امام معصوم استناد میکنه به آیه؟ میگه آقا به دلیلی که خداوند میفرماد، خداوند برای شما آسانی میخواد نه سختی، این واجب و حرامی که فرستاده برای این نیست که خدا دلش میخواد آزارتون بده، نمیخواد زجرتون بده، دنبال ایجاد مشکل برای شما عسر نیست، که خدا میگه حالا یک جوری بالاخره یک فشاری بیاریم روی اینا. مثل طرف با آقا خلاصه توضیح المسائل اگه بخواید تو یک جمله بگی احکام چیه، گفت خلاصش اینه که هر کاری خوشتون میاد نکنید. این اشتباه این نیست، ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. اونجایی هم که میگه نماز واجب، روزه واجب، نمیدونم شراب حرام، دروغ حرام، اونجایی هم اراده یسر نه عسر، به نفعته. اینا زندگی تو رو در دنیا و آخرت آسان میکنه، تو رو داره از سختی راحت میکنه. هم یک معناش این، یک معناش اینه که به اسم اسلام یه نوعی یه دینی رو تبلیغ نکنی که وقتی طرف حرف شما رو میشنوه که عجب دینیه، احساس خفگی بهش دست بده، بگه کی باشه این دین ما خلاص شد. ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. و امام علیه السلام استناد میکنه به آیه، میگه ببین آقا مبنای شریعت و اسلام آسانی است نه سختی. خب چرا شما اگه هم حکمو میگفتی بدون استدلال هم کافی بود؟ بله کافی بود، اما ما میخواییم شما تعبدتون هم عقلانی باشد، گرچه به همه اسرار همه احکام پی نمیبرید. آسیب چهارم در فعالیت فرهنگی، آسیب شناسی چهارم، خودش بی‌سواده، جهل خودش رو به اسم مذهب و فعالیت فرهنگی میخواد به مخاطب قالب کنه و اگر او نپذیره یا اعتراض کنه این بگه مشکل از ناحیه توست. دیدید بعضی ها بلد نیستن حرف حق و درست بزنن، طرف نمیفهمه میگه ها لقمه حرام خوردی، لطفت حرامه، برو در برو از مادرت سوال کن که تو چجوری به دنیا آمدی، از یه حرف ها میزنن به هم دیگه. خب اما تو برو از مادرت و پدرت سوال کن که چجوری تربیتت کردن، کسی که صالح نیست کی بهش اجازه داده بیاد مصلح دیگران بشه؟ تو خودت دین رو نمیشنسی داری برای بقیه تبلیغ میکنی؟ آدم های ضعیف، افراد بیمار تو که دنبال مطرح کردن خودشونن به عنوان آدم متدین مقدس یا به عنوان آدم دانشمند نمیدونم روشنفکر نمیدونم عالم مجتهد نظریه پرداز، میخواد خودشونو غالب کنن به اسمی که ما داریم دین رو مطرح میکنیم. بعضی ها نون دین رو اینجوری میخورن به اسمی که ما داریم از حق و از دین و اینا دفاع میکنیم، میخواد خودشو جا بندازه و آدم ضعیفی هن. اینا رو نباید اجازه بدیم فعالیت های فرهنگی دینی و سیاسی اینا بکنن، بیشتر به این صدمه میزنن. و بعد میبینه مخاطب گاهی بعضی ها میبینن مخاطبشون عوامه، به جایی که حرف حق رو درست منتقل کنن خودشونو با او تطبیق میدن. اینم یک آفت دیگه، یه آسیب دیگه، آسیب پنجم. تو آمدی میفهمی حق و باطل چیه، مخاطبت نمیفهمه ولی خوشش میاد به یه الف نگی به، تو یه کاری میکنه که او خوشش بیاد، نه او کاری که لازم انجام بشه و اصلاحه ولو او بدش بیاد. پس یک بد آمدنی است که باید بری به نبردش بدت بیاد. من نوکر تو که نیستم، من نوکر عقایدم. طرف بگه آقا یه چیزی بگیم رسانه ها خوششون بیاد، مطبوعات سایت ها خوشش بیاد، خواهی کسی کارمند این هست بله یه چیزی بگه اینا خوششون بیاد. پس تو کارمند عقایدتی، کارمند اینا نیستی. تو حرفی که درست میدانی بگی ولو خوششون نیاد. این دوتا آسیب هم دقت کردید، یه آسیب او کسی که داره فرهنگی رو ترویج میده خودش بی‌سواد، خودش ضعیف النفس، خودش جاه طلب، خودش بیماری اخلاقی داره، بیماری روحی داره. بعد مخاطبش رو تغییر کنه، مفاهیم و ارزش‌های بلند رو پایین بیاره، کتوله کنه. خودش کتوله است، حقیقت رو هم کتوله میکنه، مخاطبش هم کتوله میکنه و حرفش رو میزنه. این یک آسیب که او هر کسی برای که حیثیتش محفوظ بمانه، حالا با هر عذری بگه من حقیقت رو به مردم نمیگم چون اصلا حقیقت رو به اندازه خودم کتوله کردم، من باید اثبات بشم نه حقیقت. یه آسیب، یه آسیب هم اینه که اصلا برای تو مهم نباشه حقیقتی که خودت فهمیدی، این حقیقت سالم به دست مخاطبت برسه. این حقیقت رو همه انبیا در طول تاریخ تلاش کردن و همه بزرگان که به دست تو رسیده، حالا به تو که رسید قطع شد. تو این حقیقت رو ناسالم تحمیل مخاطبین داری. برای چی؟ برای که میخوای به منافع برسی، میخوای اونا خوششون بیاد، برات کف بزنه. دیدید بعضیا تو هر جمعی میرن مناسبه با او جمع حرف میزنن، مثلا میرن تو یک جمع اتفاق، مثلا خانواده شهدا هم نمیدونم علما هم حزب اللهی هم حرفای حزب اللهی میزنن و صلوات و فلان، اونا که برای صلوات بفرستن و بگن احسنت و فلان. بعد میره تو یک جمعی تیپای خیلی مذهبی نیستن و یا مثلا اهل حولن و فلان، اینا یک جوری حرف میزنه که اینا مثلا هر دقیقه دو بار براش کف بزنن فلان. این میخواد کار کنه، هم کف بزنن هم صلوات بزنن هم او هم او. حالا منظور من کف و صلوات نیست، کف و صلوات میشه صلوات اسلامی، کف غیر اسلامی نه، منظور من این نبود. منظورم اینه که با هر مخاطب تو هر جمعی میبینه باز از کدوم طرف میاد. اگه اینا مذهبی و انقلابی ان، انقلابی بازی در میاره. اگه ضد انقلابی و غربگرا و اینا هستن، از همه اونا غربگراتر، غرب زده تر میشه. اینا خطرناک، به خصوص اگر دارن از طرف دین یا از طرف حکومت دینی حرف میزنن، اینا خیانت. بله یک خوش آمد و بد آمد داریم. آقا یه جوری حرف بزن مخاطبت بفهمه، متنفر نشه ازت. ببین یه چیزی داریم به نام تنفر. اصلا متکلمین ما راجبی بحث کردن، راجبی بحث کردن که کسانی که حتی قیافشون آدمای خوبی ان ها، آدم بر حق، قیافش کندشاور، یک مشکلی داره. متکلمین میگن انبیا مثلا نباید اینجوری باشن چون همین هم اثر داره رو مخاطب. این دیگه نقص و کمال روحی نیست، نقص و کمال جسمیه، هیچ ربطی به روح نداره. مثلا طرف آدم بسیار صالح و خوبیه اما قیافش، یک چهرهش یک جوریه که هر کی میبینه منقبض میشه یا مثلا خندش میگیره. کاراش چی پاش اینا توی مباحث متکلمین ما میگن خداوند انبیا را از بین چنین کسانی بر نمیگزیند. یعنی همین ظاهرت هم چندشاور نباشه، اینم خداوند لحاظ میکنه. برای که هدف چیه؟ اثرگذاری رو مخاطبه. کافی نیست تو حق باشی، باید اثرگذار باشی. خب وقتی که روی قیافه و جسم حساسیت هست، روی مطالبی که شما به عنوان فعالیت فرهنگی تبلیغی به دیگران داری منتقل میکنی یه حساسیت نیست، یعنی حرفای چندشاور حال به همزن به اسم مکتب نباید دیگران بگی. دیدید بعضی ها میخوان از مذهب دفاع کنن یا مقاله دینی میخوان نمیسن صحبت دینی بکنن، یک چیزایی میگن یک جوری دفاع میکنن که حال مخاطب به هم میخورن. این چیز دفاعی چه مذهبیه؟ حتی بزرگان ما میگن حدیث، هر حدیثی رو هر جا نباید بخونی. حدیثی که سندش ضعیفه حق نداری بخونی، حدیثی که معناش پیچیده است حق نداری بخونی، خودت هم ملموس بفهمی درست. هر آیه ای رو هر جایی در هر موقعیت نباید خوان. جای یک آیه کجاست؟ این آیه به چه مسئله مربوطه؟ این مخاطب چی میگه؟ شرایط چیه؟ تو الان بگی چه برداشت دیگری ممکنه درست یا غلط بشه؟ اینم آسیب پنجم. فرمود لا یفلح من لا یعقل ولا یعقل من لا یعلم. خیلی عبارت عجیبیه. میفرماد که رستگاری اگر میخواید بدون عقلانیت و تعقل، بدون عقل رستگاری نیست و نمیتونید مخاطبتون رو به رستگاری برسونید. بعد میفرماد حالا عقل میخواید، عقلانیت، عقل بدون علم نمیشود. یه آدم بی سوادی که هیچی آگاهی نداره یه هی بشینه تو خونه فکر کنه، مثل چرخ گوشته که توش گوشت نریزی ولی این ماشین رو روشن کنی. خب چی؟ آب میوه‌گیری بدون میوه، تعقل بدون علم مثل آب میوه‌گیریه که بدون میوه کار کنه، محصول نداره. هوا میدونه، باد هوا میدونه. از اون طرف شما میوه داشته باشی، آب میوه‌گیری در کار نباشه، بازم آب میوه نداری. یعنی عالم باش ملا، اما اهل تفکر و تعقل نباش. این مغزت یه انباره، آرشیوه، بایگانیه. کار یک سیدی رو، کار یک فلش میماری رو میکنه، کار اشیاء رو میکنه. علم که لازم است، بدون علم کسی نمیتونه تعقل کنه، اما علم کافی نیست. قرآن میفرماد اگر علم بود، آگاهی بود، تعقل و تفکر هم بود، وقت امیدی به رستگاری هست. هم بدانی هم بفهمی و تحلیل کن. اگه علم باشه مقدماتو داری، نتیجه نرسی بدون عقل و تعقل. تعقل یعنی مقدمات رو تنظیم کن، نتیجه رو پیش بینی کن. عقل از علم مایه میگیره. این بحثی که متفکران اسلامی ما کردن، میگن تشبیه میکنن عقل چراغ، نفتش علم. یعنی شما اگه بی سواد باشی، درس نخونی، تفکر فایده نداره. اگر با سواد باشی و تفکر نکنی، او علم و محفوظات و مدرکت او فایده نخواهد داشت. اینم یک نکته. بعد میفرماد وَسَوْفَ يَنْجَبُ مَنْ يَفْهَمُ. وقتی از علم بود، عقلانیت و تفکر بود، وقت رستگاری میاد. چون فهم میاد، يَنْجَبُ مَنْ يَفْهَمُ. این فهم به نجابت منجر میشه. اون میشه یک موجود نجیب، عاقبت نفیس و گرانبهایی داره. بنابراین از علم نترسین. شما دارین فعالیت فرهنگی، بعضی من دیدم فعالیت فرهنگی به اصطلاح دینی میکنن تا میتونن آگاهی بخوان ندن، هی صداهاشون رو نازک میکنن، هی کلوف میکنن، انواع آهنگ ها، انواع ترانه های مذهبی، انواع سر و صداها، انواع اینا، هی همینا فقط. الان به جلسات مذهبی خیلی وقتا جلسه ای رو میگن که 2 ساعت نوحه خوانی و مدعی میکنن و یا کف بزنن یا سینه بزنن، این میشه جلسه مذهبی. بعد از جلسه میای بیرون، انرژی تخلیه شده، عرق هم کردی، بعد آمده بیرون، حالا رفته خونه با خودت میگه این 2 ساعت ما چی فهمیدیم از دین؟ هیچ. یک کلمه از دین، از قرآن، از حدیث، از فهم دینی، فضائل دینی، بصیرت سیاسی، شعور دینی، شعور سیاسی اجتماعی، هیچ چی نفهمیدی. این که این جلسه رو بگی محفل دینیست، اینا رو درش تأمل کنید. این که فقط کف بزنی و سینه بزنی و بگی جلسه مذهبی شرکت کردیم، و خیلی از منبری های ما متاسفانه همینطور شده، همینجور میشینه خواب تعریف میکنه، شعر میگه، خاطره میگه، بعد اسمش جلسه مذهبیه. خب آقا جون، تو این ای آیات قرآن، این همه روایات، این همه مفاهیم، مفسرین، محدثین، متکلمین، فلاسفه، عرفا، مورخین، علماء اخلاق، عرفان عملی، نزده این همه حرف زدن، یک ساعتش شیب صدات رو نازف میکنی، صدات رو کلوف میکنی، همی کشونی، آهنگ میکنی، بعدم باز اون میاد 2 ساعت کف میزنن و سینه میزنن، جلسه مذهبی. اصلا زمان پیامبر و اهل بیت جلسات اینجوری نبوده. اینو بدونید، زمان پیامبر و اهل بیت چون این جلساتی به این شیوه برگزار اصلا نمیشده. اینا اختراعات ما هست. زمان پیامبر و اهل بیت جلسه روشن حرف میزدن، جواب سوالات رو میدادن، موعظه هم میکردن، حرف حق هم میگفتن، حکمت بود، موعظه بود، و جادل هم بلتی هی احسن، بحث دقیق اخلاقی علمی بود. حالا کنارش هم البته یک تحریک احساسات و عواطف در راه حق، اینم خوبه، اما نه که کلش این ماجراها همینا باشه و همینا شده باشه. آسیب ششم در فعالیت های فرهنگی، این که مخاطب و شرایط رو نشناسی. رو کاغذ این حرف حقه یا باطله؟ میگه نه، این حرف حقه، پس برو بگو. آقا جون این حرف حقه، اما کجا، با کی، به چه شیوه، چطور، چقدرش؟ 10 تا سوال دیگه باید جواب بدی. اونها هم شرط حق بودن این عمل تو هست، نه اینکه این حرف درسته من میرم میگم. یک روایت پیدا کرده، این روایت هست یا نه، خب من میرم میگم. روایت اهل بیت بود گفت، آقا خود اهل بیت گفتن علیکم به درایات لا به روایات. فرمودن صرف این نقل قولا کافی نیست، درایت یعنی شعور. این روایت اهل بیته. اگه شیعه اهل بیتی، علیکم به درایات لا به روایات، صرف این نقل قول، خوندن آیه و حدیث بدون رعایت اینکه کدوم آیه برای کی، چرا، کجا، چجوری، اینا که تبلیغ دین نیست که. من همین الان میتونم برای شما شروع کنم چند تا آیه قرآن شریف رو بخونم، شما از جلسه که میریم بیرون در قرآن شک کنم بلکه میتونم برای شما 5 جلسه بذارم فقط حدیث بخونم و شما وقتی که برمیگردید شهراتون نسبت به کل احادیث بدبین باشه. وقتی که به سند حدیث کار نداری، به معنای حدیث یا آیه کار نداری، به مخاطبش، به اینکه این جواب چه سوالیه و اینکه کی نشسته جلوی تو الان، فضای اجتماعی چیست، این حرف تو یه وقت خود الفاظ یک معنای دارن، یه وقت گفتن تو این شرایط یک معنای دیگه میده بهش، به اینا توجه نکنه. امام صادق سلام الله علیه که در ایام شهادتشون هستیم فرمودن العالم به زمانه لا تحجم علیه الا قابس، فرمودن عالم به دین بودن لازم است اما کافی نیست، باید عالم به زمان هم باشه. دین شناسی که زمان شناس نیست، شرایط نمیشناسه، جامعه رو نمیشناسه، این حق نداره بره بیرون از دین حرف بزنه. باید هم دین رو بشناسی هم زمانه رو بشناسی. فرمودن اگر زمانه رو نشناسی، شرایط رو، مخاطب رو، رقبا رو، دشمن رو، مفاهیم مختلف اینا رو ندونی، لا این تهجم علیه لبابس، انگار یعنی انواع شبهات هجوم میاره بهت، تو جواب اینا رو نمیفهمی، خودت درست نمیتونی بدی، قاطی میکنی، یه آیه رو برمیداری به جای یه آیه دیگه یه جایی میخونی، اونجا جای این آیه بود نه اون آیه، اینجا باید اون حدیث رو میخونی نه این، اینجا جای این استدلال بود نه اون استدلال. مخاطب شما فقط گوشش به حرف شما که نیست، که داره از 10 منبع تغذیه میشه، وای اینترنت و فضای مجازی و انواع شبکه‌ها هست، بعضیشون پای ماهواره هستن، انواع اقسام کتابا رو میخونه، رمانا، انواع دیدگاه‌ها، فقط تو نیستی که باش حرف میزنی، که تو باید بدونی دیگران دارن به چی میگن، این چه تو چه عوالمیه، حالا این حرف تو برای او چه معنایی داره. گاهی معنای حرف یه چیزه، منظور تو یه چیزی دیگه یه، برداشت مخاطب یه چیز سومی میشه. جمله الفه، مفاد الف، منظور تو بیه، برداشت مخاطب جیمه. اینا رو بهش توجه کنین، اهل بیت به اینا توجه داشتن. امام صادق سلام الله علیه گاهی به یک سوال که 3 نفر میپرسیدن 3 جور جواب میدادن، بعد طرف میگه آقا ببخشید اینا که یه سوال کردن چرا 3 جور جواب دادید، فرمودن نه اینا یک سوال نکردن، نصفه تا سوال کردن، ظاهرش یک سوال بود. این آدم یکی از اینا سواکی بود، مأمور اطلاعاتی دستگاه بود، این سوالش برای کشف اطلاعات و پرونده سازی بود، به این یه جور جواب دادن، تدیه کردن. این یکی که آمد همین سوال پرسید، یه آدم عوام مذهبیه، اصلا شعور نداره، همینطور آمده نمیفهمه چی داره میپرسه، همین الان هم از من جواب میخواد، جواب الان هم بهش جواب ندم یا جواب پیچیده بدم یا گیج میشه یا نمیفهمه و حاضرم نیست وایسته گوش کنه، من باید کوتاه‌ترین جواب و آسان‌ترین جواب رو بدم که الان گمراه نشه. اون نفر سوم یه آدم عمیق دقیقیه، اون میفهمه چی پرسید، من با او باید جواب بدم. این پس این 3 نفر یک سوال از من نکردن، اینا 3 تا سوال کردن، ظاهرش یک سوال بود، 3 تا سوال 3 تا جواب داره، دقت کردین؟ اینا دقتای امام صادق علیه السلامه. تو فعالیت فرهنگی اینا رو مواظب باشی، والا انواع این شبهات و غفلتا به ما هجوم میاره، از زمانه بی خبری، مخاطب رو نمیشناسیم، همینطور حرفای حق نامربوط میزنید، حرفای درست بی ربط. میخواید همین 100 تا جمله درست به شما بگم که هیچ کدومش الان نه به این جلسه، نه به شما، نه به این شرایط ربطی نداره، همش هم حرفای درست. خب مگه همه حرفای درست رو همه جا باید گفت؟ به ما چه؟ آقا همین الان در کشور زامبیا روی یک درختی 2 تا زنبور سر یک گلی دارن با هم درگیر شدن، وزوز میکنن. خب این خبر واقعی هم هست فرشون، حالا الان جاش اینجا، شما به من به ما چه آقا، یعنی چه اصلا به تو چه و به ما چه، که چی مثلا یه عالمه ما حرفای حق و درست داریم که اصلا ربطی نداره، مگه هر حرف درست نامربوط رو باید بزنید؟ اینم یک نقطه که امام علیه السلام میفرمان آقا بفهم کدام مسئله، مسئله الانه، مسئله این جامعه است، مشکل الان چیه، اونو حل کن، لازم نیست هر چی یاد گرفتی بگی، و الا اونا هی برای شما مسئله میسازن، هی شما باید به جواب شما بدید. یه مرتبه بحث اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی مطرح میکنه، هی تو باید بیای جواب بدی، آقا اسلام فقه ما اینجوریه، بحث حقوق زن مطرح میکنه، باز تو باید بیای جواب بدی، تا که یکم تو جزئی‌تر حرکت کن از اونا جلو بیو، تو سوال تر کن اونا جواب بدن. اشکال هفتم، آسیب هفتم، عبیری از شهید مطهری عرض میکنم خدمتتون. یک آسیب شناسی ایشون کرده بود تو همون بحثای راجع به روحانیت و حوزه، میگه که جلسات ما بیشتر جنبه وعظ گرفته است تا جنبه تعلیم و آگاهی بخشی، و این تحت تأثیر صوفیه بوده. میگه وعظ صوفیانه در محافل مذهبی و منبرها و جلسات تبلیغاتی ما غلبه کرده بر خطابات آگاهی بخش، موعظه از خطابه بیشتر شده، موعظه از آگاهی بخشی به مردم بیشتر شده. اسلام انواع خطابه ها رو توصیه میکنه، یکیش هم موعظه است. یک سری خطابات امر به معروف نهی از منکره، یک سری خطابات تعلیم جاهله، آگاهی بخشی به مردمه، یک سری خطابات دفع شکه، یک سری خطابات چه و چه و چه، یک بخشش هم موعظه و نرم کردن دل مخاطب. اما چرا اغلب جلسات مذهبی ما اغلبش شده موعظه؟ یعنی یک ساعت، نیم ساعت حرف میزنه، 50 تا نصیحت اخلاقی میکنه، اما دو تا آگاهی دینی و استدلال دینی، دو تا گزاره معرفت بخش دینی منتظر نمیشه. مطهری میگه که من فکر میکنم اینکه انواع و اقسام خطابات آگاهی بخش در جلسات ما به حاشیه رفته حذف شده، فقط وعظ صوفیانه غلبه کرده، متروک شده بقیه بین ما. این مجالس وعظی که بین ما مونده که یه عده جمع بشن یه نفر بشینه اونا رو نصیحت بکنه، این جلسه متصرفه اینطوری بود، صوفی ها دراویش تو خانقاه هاشون اینطوری بود، بیشتر از اینکه حرف معرفه، یک حرف معرفتی نمیزد 50 تا موعظه و نصیحت بکنه. خوب هم هست جلسه، ببینید جلسه موعظه جلسه خوبی است، اما که فقط به موعظه همش اکتفا بشه این مشکل داره. اینا بخشی از اسلامه، نه همه اسلام. میگه این کار ظاهرا اختراع متصرف صوفیا بود. شما از قرنها پیش کتابایی دارید به عنوان مجالس موعظه که از متصرفه باقی مونده، یا جلسات وعظی که از سعدی، از مولوی اینا مونده و بسیار جلسات مفیدیه، بسیار مفید و مهمه. شیعه هم بیشتر رفت به سمت جلسه مرثیه و عزاداری، تقریبا رنگ غالب جلسات واعظان شیعه شد مرثیه و عزاداری، صوفی هم بیشتر وعظ. بعد مطهری، شهید مطهری میگه که یه مشکلی که ما الان پیدا کردیم اینه که جلسات مذهبی ما شده عمدتاً یکی موعظه و یکی مرثیه، و تقریبا وجه غالب جلسات ما موعظه، موعظه های صوفیانه و مرثیه شده، ولی از معارف قرآن و پیامبر و اهل بیت، معارف استدلالی اینها کمترین بهره داره. یعنی شاید چند درصد جلسات دینی ما اینجوری باشه که هم موعظه داشته باشه هم مرثیه داشته باشه، اما به بخش مهمی هم از جلسه معرفت منتقل شه، آگاهی های قرآن و سنت منتقل شه. این هم از این آسیب. آسیب هفتم، هشتم، آسیب هشتم که یه اشاره بهش کردم اینه که آقا کار فرهنگی و فعالیت دینی بشه شغل ما، یعنی شما تشکل فرهنگی را بندازید ولی هدفتون چی باشه؟ این که شما گل کنید، شما رو تشویق کنید، به شما بگن فعالترین نمیدونم کانون چی دانشگاه ها نمیدونم چی. این توی محافل روحانی و محافل مذهبی و مردم متدین ما به یک شکله، تو محافل دانشگاهی و روشنفکری و به اصطلاح ما اینجوری دیگه است به یک شکله، ولی ماهیتش یکیه، و اینه که فرهنگ و کار فرهنگی برای ما بشه وسیله برای کاسبی خودش یا خودش بشه. وقتی شد شغل، معادلات و محاسبات بازاری برش حاکم میشه، یعنی تابع قانون عرضه و تقاضا میشه. متعهد در ادامه همون بس همین رو میگه ایشون، میگه آقا دستگاه تبلیغات دینی ما وعظ و تبلیغ و اینا چون کم کم مثل مدایی و اینا کم کم شده شغل بعضیا، از این را کاسبی میکنن، اصلا کار دیگه نداره، شغلش طرف شده مدایی، شغلش شده نماز جماعت. بعد این حالت که پیش بیاد، رابطه فروشنده و خریدار حاکم میشه. وقتی بحث خرید و فروش مطرح میشه، بحث عرضه و تقاضا، قانون عرضه و تقاضا حاکم میشه. اون کسی که داره کار دینی میکنه سر دورایی قرار میگیره. من الان اگه اینو بگم، اینجوری بگم، این سفارش دهنده کار یا صاحب مجلس یا این مسئول این دانشگاه، اینا خوششون میاد، تشویق میکنن، ولو باطل یا حق خلط. اگه اونجوری بگم اون درسته، ولی خب ما چی میشیم این وسط؟ چی به ما میماسه؟ من ممکنه حذف شم، من ممکنه از دست بدم. اینکه خدای متعال از قول انبیا مدام این جمله رو میفرماد، بگید به مردم، قل ما اسألكم علیه اجرا، من به خاطر هدایت شما از شما پاداشی نمی کنم. یک فعالیت اقتصادی نیست، کاسبی نیست، این برای همینه. البته اینجا توضیح بدم، بحث طلبه و روحانی که کارش تحقیق و تبلیغ، مثل دانشجویی که بورسیه میدن، بهش میگن آقا شما تو این چند سال تا به مدرکت برسی و مشغول کارشی، ما بهت هم خوابگاه اتاق مجانی میدیم، هم امکانات بن غذا میدیم، بورسیه میدیم، چی میدیم. این لازمه، این غیر از اونها. یا به طلبه بگن آقا ما به تو شهریه میدیم، حجره میدیم، شما این سالهایی که داری درس میکنیم، برای که اگر بخوای برید دنبال خونه و غذا، برای اجاره خونه و غذا، و شما باید در روز اقلا 8 ساعت 9 ساعت وقت مفید تو بذاری برای اون کار، بعد که میخوای درس بخونی. پس این حواسمون باشه. از اون طرف جامعه و ثروتمندان باید بدونن پولی که خرج متفکر و محقق و مبلغ میکنن، این بزرگترین سرمایه گذاری فرهنگی تو این جامعه است. آقا دیدید مردم هم همینطوری هم پول میدن، مثلا یک صبح تا شب میرن بیرون تفریح میکنن و میان، یه مرتبه میبینیم همین ساندویچ و شیرینی و میوه و اینا شروع شده چند صد هزار تومن. شب هم میرن دستشویی همه رو تخلیه میکنن، خیلی راحت پول اینجوری راحت میدن. یک میره سفر فلان جا برای تفریح و برمیگرده چند میلیون راحت میده. بعد میخواد یه هزینه بکنه برای یک طلبه فاضل، یک دانشگاهی محقق، که اینا یه تحقیقی رو انجام بدن. این تحقیق ممکنه هر 5 سال 6 سال طول بکشه، باید هزینه شو بدید. یک طرف یه مقاله، یه پایان‌نامه، یه تحقیق، یه کنفرانس میده، خب نشسته ساعت‌ها روزها مطالعه کرده، فکر کرده محصول یک عمر کارشه، بعد به اینا میخوان بخشی از هزینه زحمتشون رو بدن، چنان خسیس و گدا صفت و قرون قرون چرکه چرکه میندازن. آقا شما واقعا کار کردی چی؟ آقا این حرفا مهمه، این چیزی که میگه ارزشش داره یا نداره؟ سر یک رفت و آمد، سر یک مبلغ جزئی، سر نمیدونم پول بلیت هواپیماش، بلیت قطارش، سر نمیدونم یک کارا، یک اهانت ها. همین کسی که خیلی راحت علوفه ای که میخره و میخوره در روز به اندازه 50 تا طلبه یا دانشگاهی که داره کار علمی میکنه، همون علوفه ای که روزانه میخوره مصرف شه. یه جعبه شیرینی میخره راحتی میاد مثلا 30,000 تومان 40,000 تومان. بعد طرف نشسته 5 سال کار کرده، یک تحقیق نوشته، باید برای یک کتاب مثلا 5,000 تومان بده، 6,000 تومان بده، نمیده. اینجوری هم یه وقت ما با اونا خطاب میکنیم، آقا تمام نهادهای فرهنگی، تمام ثروتمندان، سرمایه‌داران جامعه باید به یک حوزوی یا دانشگاهی محقق اهل فکر باید احترام بگذارید، اینا سرمایه های جامعه هست، کمک کن، پول بده، هزینه کن، بذار یک پایان نامه خوب، تحقیق خوب، دو تا کنفرانس خوب بده، به 5 تا سوال جواب بده. خواننده دعوت میکنن تو مجالسشون، خواننده دعوت میکنن برای نیم ساعت یک ساعت بخونه، 7-8 میلیون میده. بعد یک دانشمندی که یک کسی که مثلا 40 سال داره زحمت میکشه، شب و روز بیخوابی، بیخوراکی، دقدقه فکر، بعد برای اون یک جلسه، یک کاری، یک مقاله، روزها نشسته باز تنظیم فکر کرده، برنامه‌ریزی کرده ساعتها، این که میاد میخواد مقالهش ارائه بده، پایان‌نامه‌ش ارائه بده، یک موضوع رو کنفرانس کنه بده، با این چجوری برخورد میشه؟ توهین میکنه، تهمت میزنه، شایعه پخش میکنه، آخرش هم انگار مثلا به یک گدایی کنار خیابون یه چیزی مرحمت فرمودن، کف دستش میزنن، اینه یک جامعه بیمار، یک جامعه غیر فرهنگی. این دقیقا یعنی احمق، کسانی که خرج شکم هزار برابر خرج شعورشون میکنن. اما یک خطابم داریم به این طرف. پس ببین، باید طلبه و دانشگاهی، کسی که به خصوص داره فرهنگ، حوزه فرهنگ و علم و دین کار میکنه، اینا باید تجاری نباید نگاه کنن به مسئله. پزشک نباید با جان بیمارش تجارت کنن، اونا باید احترام بذارن و بدن، اما این نباید هدفش این باشه. اگر هدف این شد، اون وقت اون کسی که داره کار فرهنگی دینی علمی میکنه، این میشه تابع تمایلات مصرف کنندش، یعنی اون صاحب مجلس سفارش دهنده یا اون مخاطبی که نشسته. چیکار کنم اینا خوششون بیاد؟ ببین، من الان دو جور میتونم برخورد کنم. اینکه قبلا بپرسن اینا خوششون میاد، من چیکار کنم؟ مثلا میگن اینا خوششون میاد، شما جوک بگی، مثلا خاطره بگی، یه چیزی بگی شاد بشن. یه وقتی من تشخیص میدم، یا میدونیم که نه، یا لازم ده تا سوال باید بنیاد جواب داد، ولی خسته هم بشه، خمیازه هم بکشه، دیوونه نشه. حالا اگه بنده کاسب باشم، میرم همون کاری که برای خودم کمتر زحمت داره، شما رو مخاطب رو راضی میکنه، همون کارا رو میکنم. مشکل هم شما حل میشه، هم مشکل گوینده حل میشه. اما اگه طرف بخواد مصلح باشه، هم برای خودش مشکل درست میکنه، پدر خودشو در میاره، هم پدر مخاطبشو در میاره، ولی اصلاح میکنه. این آسیب هشتم بهش توجه کنید، مراقب باشید که کار فرهنگی به خصوص دینی تابع قانون عرضه و تقاضا نشه. این جنسی برای فروختن نیست. هدف مصالح اسلام و مسلمان. باید ببینید چه چیزی باید گفته بشود و شنیده بشود، نه چه چیزی دلشون میخواد. چه کار کنن برای من کف بزنن، برای من صلوات بفرستن، به من خدمت کنن، بیشتر جبران کنن. این یه هدفه. یه هدفه که چه کار کنم، وظیفمه. وظیفه من چیه؟ من به وظیفم عمل میکنم. من کارمند شما نیستم، کارمند فلان نهاد و فلان نهاد نیستم، من کارمند عقائدم هم. من در این مسیر حرکت میکنم، ولو به جای تشکر یا جبران مادی و معنوی فوش بدن، اهانت کنن، محدودتر کنن. این تفاوت دو سبک کار فرهنگی دینی که متاسفانه این مشکل وجود داره. و متحدی آقای متحدی میگه باید ما خودمون روشی برای تأمین خطیب دینی، واعظ دینی، تأمین اقتصادیش بررسی کنیم. بالاخره انسان زندگی داره، اجاره خونه داره، گرفتاره. نمیتونه میگه آقا شما چون داری کار فرهنگی دینی میکنی، اجاره خونه تو، بچت مریض میشه بیمارستان خرج داره، و پول مدرسه و لباس و غذا و فلان و هم رفت آمد و اینا به حساب نیست. شما برای خدا کار فرنگی بکن. آقا آدم زندگی داره، دو روزی کار میتونه بکنه، روز سوم که نمیشه دیگه. اگه بچه جنابالی غذا میخواد، بچه اونم غذا میخواد. اگه شما خونه 1000 متری میخوای، اونم یه خونه 60 متری باید داشته باشه تا بتونه برای جنابالی فداکاری کنه. کاری که تو باید بکنی و نمیکنی، بره به جای تو کار کنه و شعور و فرهنگ تو رو ارتقا بده. تو که فقط به فکر شکم و زیر شکمیتی. این باید به فکر بالاتنت، به فکر مغزت و عقلت و شعورت باشه. خب پس یک نصیحت دو طرفه به دو طرفه. به یک طرف میگن آقا مراقب باش، تو دام این مسائل نیفتی، حریت تو از دست ندی. به اون طرف هم میگن شما باید به وظیفتون عمل کنید. آسیب نهم، ارزش‌های دینی رو گزینشی و ناقص مطرح نکنید. همه با هم دیده بشه، مجموعی. اگر دین به فکر از تقوای انسان سخن میگه بشر، در این حال همون دین که از شعور بشر حرف میزنه به شکم بشر هم فکر کن. مسئله سیر کردن گرسنگان، به شهوتش هم فکر میکنه. میگه هر کس کمک کنه یک پسر و دختری زودتر ازدواج کنه، خانواده ای تشکیل بشه، نیازهای مادی و جنسی و عاطفیشون تأمین بشه، اینقدر پاداش داره پیش خود. ببین همشو با هم باید ببینیم. انسان شعور داره، شرف داره، شکم داره، شهوت داره، و از این شینا چند تا دیگه هم داره. مکتب جامعه مکتبیه که به شرف انسان فکر کنه، به شکمش فکر کنه، به شهوتش فکر کنه، به شعورش فکر کنه. برای همه اینا تهدش داره. بخشی از اونو نبینه، بخشی دیگر رو رها کنه. نیاد با همه چیز به نام دین اعلان جنگ بده. به مردم حالی نکنه اینجوری که آقا یا باید دین داشته باشی یا زندگی کنی. بین دینداری و زندگی کردن یکیش رو انتخاب کن. نگه آقا انبیا اومدن بگن زندگی کن، زندگی دینی. نه اینکه یا زندگی یا بندگی. کدوم؟ نخیر آقا، زندگی بندگان. کی گفته بین این دو تا باید انتخاب؟ مثلا انبیا آمدن گفتن هر دوش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. ما حسنه هم دنیا رو میخوایم هم حسنه آخرت، با هم هم قابل جمعه. انبیا آمدن همین رو یادمون بدن. ولی جنگ رو انداختن با همه چیز به اسم دین، که آقا مذهب مساویست فقط با بعضی از مفاهیم مذهبی، بخش دیگه شو بذارید کنار. میخوای دین داشته باشی به همه چی باید از همه چی دیگه دل بکنی. اون فرهنگ مسیحی بود که گفت یا دین داشته باش یا خانواده تشکیل بده، ازدواج کن. برای چی آقا؟ این دین ما میگه که اگه میخوای دینت کامل بشه خانواده تشکیل بده. نیاز مادی تو هم تفسیر معنوی میکنه، نتیجه معنوی ازش میگیره. اون میگه بین خدا و همسر ازدواج یکی رو انتخاب کن، یا خدا یا خانواده. این دین میگه اگر میخوای به خدا نزدیک تر بشی خانواده تشکیل بده. او میگه یا دیانت یا تدین یا تمدن. این میگه تمدن دینی. او میگه یا انتخاب کن یا بین دین و بین سیاست و اقتصاد، یعنی قدرت و ثروت. بین دین و آبروت یکی رو، منزلتت یکی رو انتخاب کن. این دین میگه آقا اصلا شما وقتی وارد عرصه سیاست و اقتصاد میشی، یا برای حیثیت خودت تلاش میکنی، حیثیت خودت و خانوادت که آبروتون نره، تو داری فی سبیل الله در راه خدا داری جهاد میکنی، این مشغول عبادتی. اینا خیلی مهمه ها. یه جوری فرهنگ دینی رو ارائه نکنیم که مخاطب به خودش بگه بالاخره من پس باید بین عقل و دین، بین علم و دین، بین آزادی و دین، بین لذت و تفریح با دین، بین تشکیل خانواده با دین، بین پیشرفت و دین، نباید یکی رو انتخاب کنم. که بعد اونایشون که به اصطلاح سکولاریستای مذهبی ریشدار میگن آقا نه، هم دین هم آزادی، هم دین هم نمیدونم چی، اینا هر دوش غلطه. اصلا دین ما آزادی رو، علم را، قدرت را، سیاست را، چرا نه، همه رو تعریف دینی و توحیدی ازش میده. نه بگو یا دین یا آزادی، نه بگو هم دین هم آزادی، چون این دومی هم معنیش اینه که دین یه چیز، آزادی یه چیز دیگه. پس چی بگیم؟ بگو آزادی با تعریف دین. نگو آقا یا دین یا شرف، منزلت، اعتبار، احترام. خیلی میگه آقا اصلا دینداری شما ای که مراقب هم شرف و آبروی خودت، هم مراقب آبروی دیگران باشه. این تفاوتش. مراقب باشید به سبک بودایی یا به سبک مسیحی یا به سبک عرفانای سوفسطی، به سبک جریانای پست مدرن، منتقد مدرنیته، یا به سبک مدرن های سکولاریست. هیچ کدوم از این سبک ها ما از معرفت دینی حرف نزنید. این دین میگه آقا دنبال حیثیت برای خودت باش، دنبال زن و بچه و زندگی باش، دنبال علم باش، اما همه اینا با نگاه توحیدی، و الا همه اینا علیه خودت میشه. حتی علم میشه حجاب اکبر، حتی علم الهی میشه مادی، میشه مایه گمراهی. شاد باش، اما شادی عاقلانه، نه شادی احمق ها. آخه یه خنده خنده احمق هاست، احمق های میخندن، یه خنده خنده عقل هاست. خنده عاقلانه، نه خنده احمق ها. خنده اخلاقی، نه خنده توهین آمیز اذیت کردن دیگران. خنده هم چند جوره دیگه. آقا اسلام دین خنده یا دین گریه؟ هیچ کدام و هر دو. کدام خنده و کدام گریه؟ اسلام مخالف است با گریه عاجزانه، اسلام مخالف است با گریه احمقانه، اسلام مخالف است با گریه حریصانه، گریه دنیا پرستی که دنیا را از دست داده. اسلام مخالف است با گریه مأیوسانه. اسلام موافق است با اشکی که از سر عقل ریخته میشه. اسلام موافق است با گریه توبه‌گرانه، عذرخواهانه. اسلام موافق است با گریه‌ای که منشأش احساسات انسان است. اسلام موافق است با گریه‌ای که نتیجه‌اش تفکر و تعمق است. خنده، اسلام دین خنده یا ضد خنده؟ اسلام دین خنده است و ضد خنده. دین خنده شاد و شاد کننده. روایت تو روایت پیامبر علیه السلام میگه هر کس یه خانواده رو شاد کنه، بخندونه، پیش خدا چقدر پاداش داره.